بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأربعين. أجل الله تعالى فرجه وسخر مخرجه وجعلنا من أعدائه وأنصاره والمستقبلين من عباده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. قال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس، لو لم تتقابلوا عن نصح الحق ولم تهنوا عن توهين الباطل لم يطلع فيكم من ليس مثلكم ولم يقدر من قضي عليكم، ولكنكم تهتم متاه بني إسرائيل، ولعمري ليبعثن لكم التيه من بعد أضعافا بما خلفتم الحق وراء ظهوركم. امروز که روز جمعه آخر سال هست، خدا را سپاس می‌گذاریم در این نعمتی که در سال گذشته به ما عطا فرمود، به در هم شکستن صولت باطل و شکست دشمنان اسلام و مسلمین. و از او عاجزانه می‌خواهیم که این نعمت عظیم خودش را بر ما تمام کنه و بر ما منت بگذاره به شکست قطعی و نهایی همه دشمنان اسلام و تشیع. در این روز سزاوار هست که یک نگاهی به اعمال گذشته خودمون در سال بکنیم و ببینیم رفتارهایی که داشتیم که موجب رضای خدا بوده، خدا را شکر کنیم، و اگر قصوری داشتیم سعی کنیم اون قصور را برطرف کنیم، و اگر تقصیر مرتکب شدیم توبه کنیم و از خدا بخواهیم که ما توفیق بده که دیگه تکرار نکنیم. و اصولا خوبه که انسان همیشه حسابگر باشه، آخر شب اعمال روزش را، آخر هفته اعمال هفتهش را، آخر ماه اعمال ماهش را یک بررسی بکنه تا میزان نفع و ضرر خودش را بسنجیم. و اگر این کار را نکنیم، روزی حساب ما را خواهند کشید که ما مواجه میشیم با صحنه‌ای که پیش‌بینی نکردیم. به مناسبت اینکه جلسه آخری است که در این سال تشکیل میشه و بعد ایام عاشورا در پیش است و بسیاری از دوستان برای تبلیغ تشریف آمدن، برای اینکه هم نتیجه گیری از بحثی گذشته شده باشیم و هم تذکری برای وضع آیندهمون، دنبال بحث گذشته را از اینجا یادآوری میکنیم که خدای متعال بر مسلمین منت گذاشت به اینکه قانون خودش را به وسیله این ماده جانشینی پیغمبر اکرم تمام کرد و نعمت خودش را بر مردم به واسطه وجود امیر المؤمنین سلام الله علیه و معرفی شخص ایشون و نسب ایشون به خلافت و امامت تمام کرد و کسانی که اسلام را با این ماده اساسی پذیرفتن اسلامشون را مورد رضایت قرار داد و فرمود که در این روز کفار دیگر از دین شما مایوس شدند، ناامید شدند که ریشه اسلام را بعد از وفات پیغمبر اکرم بکنند. برای اینکه کسی که همانند پیغمبر هست به استثناء نبوت جانشین او خواهد بود. یک جمله داشت آخر این بشارت: الیوم یئس الذین کفروا من دینکم دستانی بود که فلا تخشو هم وخشانه. دیگه از کفار نترسید، از من بترسید. و اشاره کردیم که از این به بعد بلاهایی که مسلمین مبتلا بشند تمام که شدند عقوبت کارهای خودشون هست و چیزیست که خدا اونها را مبتلا میکند به کیفر اعمال. البته بعضی از اعمالشون در الله کیفر کامل اعمال در قیامت لیذیقهم بعض الذی عملوا ولعلهم یرجعون. که حکمت این که ملتها یا افرادی در دنیا مبتلا به بلاها میشن این است که نتیجه بعض اعمالشون را بچشند شاید بازگشت کنند از اون کارهای زشتی که کردند. ما اصابکم من مصیبتی و بما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. به هر حال از این بشارت و انذار توأم باید جامعه اسلامی در تمام ادوار حیات خودش استفاده کنید. اون مختص به روز قدیر نبود که فلا تخشو هم بخشون. این جریان مکرر در تاریخ اسلام پیش خواهد آمد و هر روز امتحان تازه ای و بلای تازه ای برای مسلمین پیش میاد و در اونجاها باید توجه داشته باشه که باید از خودش بترسه، یعنی از خدا بترسه که به کیفر اعمالش برسونه. شاید به نظر برسه ابتداعاً که در چنون روز عید عظیمی که خدای متعال این بشارتها را به مسلمین داد جای این نبود که انذار بکنه مردم را بترسونه. امروز روز سرور بود و بزرگترین عیدی بود که خدا به بشریت عطا فرموده بود. به چه مناسبت می‌فرماید بخشان؟ همانی که خیلی ها میگن کسانی که با مکتب انبیا آشنایی ندارن و راه تربیت اونها رو درست نمیفهمن میگن اساسا این روش ترسوندن در قرآن و در دعوت‌های انبیا این روش صحیح تربیت نیست، بشر رو ترسی بار میدن. این واقعیتیست که خدای متعال پیغمبران را به عنوان نذیر و منذر معرفی میکنند. این ما انت منذر و این من امت الا خلا فیها نذیر. هر امتی یک ترساننده ای داره، یک دین دهنده ای داره. پیغمبری مبعوث میشد که مردم را بترساند. یکی از مهمترین وظایف انبیا بود که حتی لقبی شد برای انبیا که اینها نذیر و منذر هستند. و این مبتنی است بر یک حقیقتی که بزرگترین نیرویی که انسان را به حرکت و تلاش در میاره ترس از خطر. اگر شخصی و یا جامعه از خطر ایمن شدند حال ایمنی از خطر همان است و حال رکود همان. بیشتر عاملی که انسان را به فعالیت و تلاش می‌داره همین ترسش هست از خطرهایی که او را تهدید می‌کنه. بنابراین این بزرگترین خدمتی است که انبیا به بشر می‌کردن که اونها را می‌ترسوندن، یعنی متوجه می‌کردن خطرهایی که اونها را چه در این عالم و چه در عالم بعدی تهدید میکنه. و اگر این انذار نبود بشر به فعالیت نمیومد. عمده عامل فعالیت هست. در این روز هم با اینکه خدا بشارت میده که چه نعمت عظیمی رو شما دادین در اینها میگه از من بترسید، یعنی حالا که این نعمت رو بهتون دادم نارید بخوابید، تموم شد مطلب، راحت شدید. این امت دیگه مورد لطف خدا قرار گرفت و خدا دیگه از این امت راضی است و دیگه برید راحت یله بدید. اینجور نیست. بشر تا در این عالم هست دائما در حال امتحان است، چه از نظر فردی و چه از نظر اجتماعی، و خدا هیچ وقت دست از امتحانش بر نخواهد داشت تا این عالم باقی است. روایتی است که نقل می کنند وقتی امیرالمومنین صلی الله علیه مشغول دفن پیغمبر اکرم بودند و داشتن خاک می ریختند روی بدن مطهر حضرت، بهشون خبر دادند که جمعی در صفیفه جمع شدند و برای پیغمبر جانشین تعیین کردند. حضرت دیدی که به دستشون کوف زدن به زمین در خاک ها فرو بردند و این آیه شریفه را تلاوت کردن: بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یتركوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. امروز بزرگترین امتحان امت شروع میشه. خدا دست از امتحان بر نمیگیره. درست است که امت اسلام عزیزترین امتی است که خدا آفریده، ولی این عزیز بودنشون به خاطر چشم و ابروشون نیست، به خاطر این است که در میان این امت کسانی هستند که به بهترین وجه بندگی خدا کردند. عزت این امت به واسطه اونهاست، نه به واسطه هر کسی مثل بنده که اسم اسلام رو خود گرفته. و بالاخره این افراد باید آزمایش خودشون را در کشمکش‌های این عالم، در نشیب و فرازهای حوادث بدن و ثابت کنن بندگی خودشون را و پایداریشون را بر حق. و اگر هر روز به هر اندازه ای که از حق انحراف پیدا کنن، نسبت به انجام وظایف دینیشون سست بشن، نسبت به احکام خدا سهلنگار بشن، از همون روز و به همون اندازه دارن به ذلت خودشون و بدبختی خودشون و شکست خودشون کمک میکنن. دارن تخم بدبختی خودشون را در آینده در همین عالم و در روز قیامت میکنن. اینجور نیست که تمام شد دیگه، پیروز شدیم و مسئله تمام است. این جریان که در روز قدیر خدا می فرماید فلا تخشوهم اما وخشانه، امروز هم برای ما زنده است. یعنی ای مسلمان هایی که ما بر شما منت نهادیم، شما را بر دشمنانتون پیروز کردیم، اون پیروزی که هیچ سیاست مداری در عالم پیش بینی نمی کرد و وقتی واقع شد کسی باور نمی کرد، چنین منتی را بر شما گذاشتیم، چنین نعمتی را به شما دادیم، خیال نکنید تموم شد دیگه. همه حرفا برای این بود که یه مرتبه از تخت سلطنت بیاد پایین و شما جاشو بگیرید. همین. نه بابا، این تازه صفحه جدیدی در تاریخ شما باز میشه و از همون روز امتحان جدیدی برای همه شما شروع میشه. امتحاناتی که قبلا اصلا موضوع نداشت. با ورق خوردن تاریخ صفحه های جدیدی برای امتحان برای فرد شما باز میشه که این امتحانات تا این ورق تاریخ ورق نخورده بود اصلا موضوع نداشت. تا پیغمبر اکرم از دنیا نرفته بود، مسئله این که مسلمان ها به این دستور الهی پابند باشند، یعنی پذیرفتن جانشینی امیرالمؤمنین، موضوع نداره. تا کی میپذیره کی نمیپذیره. نمیشد امتحانشون بکنن تا خود پیغمبر بود. این امتحان فقط جاش بعد از وفات بود. باید این جریان واقع بشه تا مردم آزمایش بشه. ولو لا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی. اگر علی نبود مؤمنین واقعی شناخته نمی شد. معلوم نبود که کی واقعا ایمان به خدا داره، ایمان بدون قید و شرط، و چه کسانی ایمانشون مشروطه. این باید این جریان پیش بیاد تا مردم آزمایش بشه. امروز هم خیال نکنیم ما که با پیروزی که خدا به ما عطا فرموده، با این آرامش، با این نعمتهایی که خدا داده بهمون، دیگه کار ما تمام است، بریم بخوابیم. امروز باید ترسمون بیشتر باشه از خدا. امتحان‌های تازه‌ای براز پیش بیاد که نمونه‌ش رو ندیدیم، با تصور هم نمی‌کردیم. و این سنت لایزال الهی است که بشر تا در این عالم هست هر روز به یک نحو جدیدی به طوری که خیالش رو نمی‌کنه مورد آزمایشش قرار می‌گیره. شاید همون توهمی که بشه که چرا در روز عید قدیر خدا مردم رو میترسونه میده بخشان، این توهم از بعضی دوستان نسبت به عرایز بنده بلا تشبیه بلا تشبیه بشه که الان در موقع پیروزی این نهضت چه جای این حرف هاست. امروز خوبه که ما همیشه فکر این باشیم که خدا نعمتی به ما داده و شروع کنیم بهره‌مند شدن از این نعمت. دیگه چرا فکر ترسشو بکنیم؟ بله، طبع خوشگذران انسان به همین کمالی که همیشه از اون چه داره استفاده کنه و سرگرم باشه. و نظر کوتاه انسان مادی نمیخواد افق آینده رو ببینه، مخصوصا اگر افق تاریکی بوده. همیشه از چیزهای ترس‌آور فرار میکنه، حاضر نیست در دارش فکر بکنه، بیاندیشه و احیانا جلوی خطرها را بگیره جلوتر. ولی خب همه کس نمیتونن اختیارشون را به دست توده مردم بدن و هرچی اونها دلشون میخواد همونجور بگن و همونجور بکنن. اگه کسانی خطری را از دور دیدن باید به گوش مردم برسونن، خواه اونا بخوان بشنون خواه نخوان بشنون، باید بشنوانن بیدن. اگر بعضی خطرها رو ما از قبل ببینیم و بشناسیم و جلویش رو بگیریم، اون وقت بعدش خوشحال خواهیم شد. اما اگر تغافل کنیم، چشم ببندیم وقتی که مواجه شدیم با اون خطرها، اون وقت دو دستی تو سر خودمون خواهیم زد. کما اینکه در همین گذشتمون اگر بعضی از خطرها رو دیده بودیم، امروز به بعضی از بلاها مبتلا نمی‌شدیم. اگر چند سال پیش کسانی که می گفتن محور مبارزات باید روحانیت باشه، روحانیت ناخدای پیشگیر مبارزه هست، اگر درست بهشون گوش داده بودن، کسانی که تز اسلام منهای روحانیت را پیشنهاد می کردن دهنشون زده بودن، امروز به این بلاها مبتلا نمی شدن. امروز در اطراف ایران نابسامانی هایی که برای این نهضت وجود داره و باعث لکه‌دار شدن این نهضت و باعث این میشه که این نهضت از رنگ اسلامی بودن خارج بشه وجود داره، در سایه همین افکاری است که از سالها پیش تزریق شد در مردم، حالا داره میبشو میدونه. اون روز اگر یک کسی میگفت این حرفا خطرناک هست، میگفتن میخواد اختلاف بیاره. کمانی که امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از وفات پیغمبر اکرم اون چیزی که در روایت داره، شبها با حضرت زهرا در حالی که پهلوش شکسته بود و بازوش ورم داشت، میرفت در خانه مهاجرین و انصار، میگفت یادتون نمیاد که پیغمبر چی در باره من فرمود؟ کجا میرید؟ حسابشو میکنید به کجا دارید میرید؟ ولی بعضی میگفتن یا علی درست میگه اما دیر آمده، دیگه بیعت کردیم بگشت. شاید بعضی ها میگفتن که اختلاف ایجاد نکن بین مسلمان ها، مسلمان ها دیگه همه یک پارچه هستن، فیلن یه رهبری انتخاب کردن، این دیگه ایجاد اختلاف نکن. و بالاخره وقتی حضرت مأمون شد رفت نشست و خواهد. این همون خطری بود که در روز قدیر بهشون گفته شد وحشانه، اما فکرشو نکردیم، گوش کری دارم. اسلام اون وقتی برای ما نعمت کامل خواهد بود که به تمام احکامش پابند باشیم، ولی اگر نؤمن به بعض و نکفر به بعض باشیم اون اسلام نمیشه، ما مسلم واقعی نخواهیم بود. اگر حمایت اسلام را از مستضعفین بپذیریم اما طرفداری اسلام را از صاحبان حق نپذیریم، ظلم ها و قانون شکنی های اسلام را نپذیریم، یعنی قوانین اسلام را بشکنیم، حدود اسلام را رعایت نکنیم، از پیش خودمون حد جعل بکنیم، قانون وضع بکنیم، بی جا اموال مردم را مصادره کنیم و اینا را به پای اسلام بگذاریم، از چنین نهضتی بهره‌مند نخواهیم شد. از همین حالا داریم گور خودمون را میکنیم. مگر پیروزی ما به خاطر این نبود که بودن در ما کسانی که واقعا به خاطر پیروزی اسلام جان دادن، مال دادن، از این چیز بریدن، بودن کسانی که شبها دست به دعا بلند میکردن و زاری و توسل میکردن، خدا دعاهای اونا رو مستجاب کرد، اعمال اینها رو سپاس گذاشت و این پیروزی را نصیب مسلمان‌ها کرد. حالا هم اگر در ما کسانی باشند که برخلاف مشی اسلام قدم بردارند، احکام اسلام، حدود الهی را رعایت نکنند، از حالا دارند گور خودشون میکنند، از حالا دارند تهیه برای شکست مسلمین میبینند و رو نمیفهمند. خدا با کسی پیش و قومی نداره، امتی که طالب حق باشن پیروزشون میکنه و کسانی که طالب باطل باشن بالاخره به شکست محکومشون خواهد کرد، دیر یا زود. باید مواظب باشیم چه میکنیم. رفتار ما رفتار اسلامی است. حالا که به قدرت رسیدیم خر خودمون رو برونیم، به هر صورتی، به هر جا، با هر کسی حساب خورده داریم، بگیم ضد انقلابی است و متهمش کنیم و اذیتش کنیم. گیرم ظالمی به دست ما افتاد، اما ظالم ها طبق قوانین اسلامی باید باش رفتار کنیم. اسلام اجازه نمیده که با ظالم هر جور دلتون میخواد رفتار کنیم. در نهج البلاغه داره که دو نفر دوز را آوردن پیش امیرالمومنین. از خودم نمیگم، مراجعه فرمایید تو نهج البلاغه. یکی از دزدها یک کنیزی از بیت المال دزدیده بود. کنیزی بود از بیت المال، یکی از اینا دزدیده بود، یکی دیگر هم مالی از شخصی دزدیده بود. حضرت فرمود اما اون کسی که مال بیت المال را برداشته، در اسلام حدی برای او قرار داده نشده، رهاش. و اما اون کسی که مال مسلمانی را برده، بیاریدش، دست شده. شاید اونی که او دزدیده بود بیشتر ارزش داشت، ولی حساب از قانون خداست. مگه ما حق داریم پیش خودمون کم زیادش کنیم؟ در اونجایی که میفرماید 80 تازیانه بزن، اگر یک دونه تازیانه اضافه بزنی مجرمی، فاسقی. چرا سب به اینکه 300 تازیانه بزنیم؟ به کی؟ به چه مبنایی؟ کجای اسلام است؟ و اون وقت بالاترش بریم حد بفروشیم، اول محکوم کنیم به تازیانه زدن، بعدم پول بگیریم. ما بخواهیم اینها حکم خداست، این حاکم ها حاکم شرع هستن، یا اینا همون هاییست که خدا می فرماید و من لم یحکم به ما انزل الله فا اولئک هم الکافرون فا اولئک هم الظالمون. حالا که قدرت دست ما افتاد هر کار می خواهیم بکنیم. اینا هیچ حسابی نداره دیگه، کسی به این حساب ها رسیدگی نخواهد کرد. شما یه ملت مامانی شدیم دیگه، اگه ما مانی نبودیم که خدا ما رو دوست نمیداشت، خانه قدرت ما نمیداشت، پس هیچ تموم شد. بترسید از خدا. خدا اگر مردمی را دوست میداره بهشون احترام میذاره به واسطه این است که رعایت حدود او میکنه، برای اینکه احکام او را مراعات میکنه و میخوان دولت الهی بر مردم مسلط بشه، قانون خدا بر مردم حکم فرما بشه، نه قانون طاغوت. نه قانون طاغوت شاخ دارید. هر حکمی که موافق حکم قرآن نباشد حکم طاغوت، ولی اون حکم کنندش امانه به سرش باشه. بگه شرط طاغوت اینه که بی امانه باشه، کاهش داشته باشه. هر کس از حد خدا تجاوز بکنه و من یتعدى حدود الله فأولئک هم الظالمون. کجا میریم؟ انقلاب هر کاری کردیم تمام اب نداره، قسم ما دیگه حساب ما رو نمی‌رسه. اینجوره ما چنین خدایی نمی‌شناسیم. خدایی که وقتی ملتی انقلاب کردن دیگه کارشون کار نداشته باشه، اینجور خدایی رو نمی‌شناسیم. اون خدایی که ما می‌شناسیم سر سوزن هیچ کاری از هیچ کسی را فروگذار نمی‌کنه. به تمام کارها دقیقا رسیدگی خواهد کرد. همه اینها را حسابش می‌کنه. از هر کس، از هر مقامی صادر شده، هر کلمه حرفی از دهن هر که خارج بشه حسابش می‌کشه. در انقلاب باشه، قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب، خدای خدا فرق نمی‌کنه. مواظب باشیم اگر واقعا ما طالب حکومت الهی هستیم قانون خدا را رعایت کنیم. از حد خودمون، از حدی که خدا برای ما تعیین فرموده تجاوز نکنیم. اینا بی حساب نخواهد بود. بعد از 1400 سال شیعه ها وقتی به دنیا مناظره میکنن به رخ اونها میکشند که در یک مورد یا دو مورد خلیفه ای که شما قبول دارید بر خلاف حکم خدا بود. بعد از 1400 سال داریم به رخ اونها این کارهایی که ما میکنیم به حساب خواهد بود. کسانی نخواهند اومد که به حساب ما رسیدگی کنند، بگن اون کسانی که دعوای انقلاب اسلامی داشتن رفتارشون اینجور بود، این حکم را کردن. این مال دنیا ولا عذاب الاخرت اشد. به هر حال یکی از عبرت هایی که ما باید بگیریم، از پند هایی که باید از این آیه شریفه بگیریم در تطبیقش با اوضاع خودمون همین هست که از حدود الهی تجاوز نکنیم. بترسیم از خدا، خیال نکنیم که این نعمت پایدار خواهد موند و به حساب ما رسیدگی نخواهد شد. انا ربک لبالمرصاد. پند دیگری که از این آیه باید بگیریم این است که این نعمت عظمایی که خدا در روز قدیر به مسلمین عنایت فرمود نزدیک های وفات پیغمبر اکرم بود و این نعمت را به مردم داد. از یک طرف، از طرف او نعمت بر مردم تمام شده باشه، از یک طرف زمینه برای آزمایش این امت در زمان آینده فراهم بشه. چون خدا فرمود و سنت بود انک میتون و اینه هم مجدون. ما هم باید بدانیم که اگر امروز خدای متعال بر ما منت فرموده به داشتن رهبری که امتیازات بزرگ و مواهب عظیمی داره و برکاتی از وجودش به ما رسیده، دعا کنیم خدا عمرش رو طولانی بفرماید و ما را از برکاتش محروم نکنه، توفیق او را در خدمت به اسلام و مسلمین زیاد کنه. ولی بالاخره انک میتون و انهم میتون. حالا که قدرت این رهبر عظیم الشأن هست، ببینید مردم مسلمان ها به نام اسلام چه کارا دارن میکنن. آیا فردا که چه بگیم خدای کرده چه بگیم نکرده، خدا خواهد کرد انشاءالله تأخیر بیندازد، اما بعد از اینکه ما از وجودشون محروم شدیم به چه روزگار مبتلا کنیم؟ کسانی که حالا حرمت اسلام را نگه نمی‌دارند فردا نگه خواهند دارد. خواهید گفت این حرفا چه فایده داره بزنید؟ بالاخره دور دست اونا از حرفا رو میخوام میدونید. ولی فراموش نکنید حرفای بزرگ از حرفای کوچیک سرچشمه میگیره. نهضت‌های بزرگ از سخن‌های فرد فرد به وجود میاد. اگر مردم همت داشته باشن، واقعا طالب حق باشن، طالب دین خدا باشن، از همون جایی که شروع کنن خدا یاریشون میکنه، برکت میده به کارشون، اما به شرطی که قدم بردارن و بخوان حق. اگر بگیم به من چه به تو چه فایده داره این گفتن از این حرفا، این همون منطقی است که هر وقت هر ملتی بدبخت شد با همین منطق محبوب. هر کس هرچه از دستش برمیاد باید بکنیم، نه هرچه از دستش برمیاد، هرچه در تأیید حق از دستش برمیاد. از دو حال خارج نیست، یا میرسه به حد نصابی که مؤثر بشه در یک اثر همگانی برای جامعه نعمه، یا نمیرسه اقلا عذر پیش خدا داره، وظیفه خودش عمل کرده. این منطق ما عیناً مثل منطق اون قومیست که در آیات چند جلسه قبل عرض کردیم و قال طائفتون منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا الیما قالوا معذره الى ربكم لعلهم يرجعون. نگید به جایی نمیرسه هر چی داد بزنید، بگید یا به جایی میرسه یا نمیرسه. اگر رسید دو تا فایده دارید، اگر نرسید یک فایده اقلا دارید. وظیفه خودتون انجام بدید، خود اتمام حجت کردید، قطع عذر کردید، معذرت الی ربکم بکنید و لعلهم یرجعون. از اینکه عدتون کم هست صداتون به جایی نمیرسه باک نباشه باشید، اگر این بود نه ما و نه هیچ ملتی به جایی نمیرسه. لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله، در راه حق اگر تنها هستید وحشت نکنید، راهتون ادامه بدید. در این قسمتی که از محفظ آقای کرامت کردن همدومی سامنانی در زمان حکومت به مردم میفرماید، میفرماید ایها الناس لولن تتفاضلوا عن نصر الحق ولن تهنوا عن توهین الباطل لم یطمع فیکم من لیس مثلکم ولم یقوى من قوی علیکم ولكن حفظتم مصاحب. میدونید چرا کسانی در شما طمع کردن که هم‌آورد شما نبودن، همتای شما نبودن، ولی در شما طمع کردند.
کسانی بر شما چیره شدند
که حد چیره شدن را نداشتن. میدونید چرا؟ عامل شکست شما، بدبختی شما چیه؟ اینه که اون وقتی که میبایست حق را یاری کنید نکرد. اون وقتی که بایست باطل را تضعیف کنید سست.
لولم تتخاورو ان نصر الحق،
اگر از یاری حق شانه خالی نمی‌کردید.
ولم تهنو ان توهین الباطل،
برای سست کردن باطل سستی نمی‌ورزیدید. به این روزگار می‌خواهید.
اون وقتی که باید جلو رشد باطل را بگیرید
سهل‌انگاری کردید، نه تنها جلوشان نگرفتی، کمکشان کردید، تأییدشان کردید.
حالا اگر وجدان بیداری داشته باشید باید بزنید تو سر خودتون که چرا بعضی حرفا رو زدیم، بعضی کارا رو کردیم، ولی فکر نمی کنم این وجدان بیدار نده.
یه روزی به حساب شما خواهند رسید. هر کلمه حرفی که زدید و موجب این شده که افراد باطلی در اجتماع روش بکنن و گاهی در خون مردم، ناموس مردم، مال مردم شریک بشن، شما در مشکل.
اون وقتی که میبایست حق را یاری کنید بکردید، به ما چید. باطل را باید تضعیف کنید، در نطفه خفه کنید، گذاشتید تا روش کرد، درخت تناوری شد که نتونید باش مبارزه کنید، بلکه آبیاریشن کردید، کمکشن کردید.
حالا که نکن
تهتم متاه بنی اسرائیل، به همون سرگردانی و گمراهی که بنی اسرائیل مبتلا شدن شما هم. به کی میگه علی اینا رو؟ به کفار میفرمونه؟ به همون مردمی میگه که خدا بهشون فرمود و رضیت لکم الاسلام دینا. به همون مردمی میفرماید که خدا میفرماید لقد رضی الله عن المؤمنین رضی الله عنه که تحت شجره. اصحاب بیعت رضوان و بیعت شجره کجا بودن؟ در صفیفه. کجا بودن اون مؤمنی که خدا میفرماد لقد رضی الله عن المؤمنین؟ ارتدوا الا خلاف سنفه بود.
اونجایی که شبها علی زهرای پهلو شکسته رو میبرد در خونه مهاجرین، دیر آمدی رو گشته. اگر اون روز علی رو یاری کرده بودن، این بدبختی ها نصیب مسلمی نمیشد، این پراکندگی ها نصیب دوچار نمیشد.
بله امروز هم کسانی هستن که اون وضع صدر اسلام را که بزرگترین ظلم در تاریخ به وقوع پیوست آرزو می کنن، میگن ای کاش ما هم اونجوری بشیم و میخوان اونجوری بشن و خدا به اونها ملحقشون خواهد کرد، اونها از اونها هستن.
کسانی هستن که نمیفهمن مسلمان ها در صدر اسلام چه خیانتی به اسلام و مسلمین بلکه به مردم جهان کردن که نگذاشتن کار دست علی بود. خب گمراه هم شعور ندارن، نمیفهمن. اما زهرا داد میزد میدونید چه تخمی کاشید؟ دادشون به گریه بودن.
علی داد میزنه تهتون متاه بنی اسرائیل،
همونطور که بنی اسرائیل در یتیهون فی الارض 40 سنه
40 سال در یک سرزمینی گمراه و سرگردان شدن، هر چی سیر می‌کردن به جایی نمی‌رسیدن، شما هم بودید. بعد اضافه می‌کنم ولعمری لیضعفن لکم التیه من بعدی اضعافا بما خلفتم الحق وراء ظهورکم. این گمراهی سرگردانی شما بعد از من چندین برابر خواهد شد، برای اینکه حق را پشت سر بود. یه چیزهایی چشم میکنه پر میکنه دنبالشون میکنه، دلتون میخواد طرفداری میکنه به اسم اسلام، به اسم دین، در واقع هوای نفستون را پرستیدی و هوای مردم را، نه حق را و خدا. امروز هم اگه کسی دل بیداری بخونه چشمش یک میاد جلوتر از پای خودش رو ببینه، خطر آینده این ملت را خواهد دید، دادش هم بیرون خواهد اومد، اما تا گوش کی بشنوه و کی پنده. یکی از بلاهای ما اینه که حالا که پیروزی نصیبمون شده دیگه اون خشیت در ما نیست. چرا؟ برای اینکه ترس مال اون وقتی بود که آدم احساس خطر میکرد، حالا فکر میکنیم خطر از ما رفت شد، عامل امپریالیسم بیرون رفت، خود امپریالیسم هم رو به زانو در آوردیم، تموم شد دیگه، خطری نداریم، چه خطر دیگه، جا نداره که بترسیم. غافلیم از این که خطرهایی که ما را در آینده تهدید میکنه و همین الان بسیار عظیم تر از خطرهایی است که دیروز باش موازی بودیم. شاید کسان این حرفا رو بد تعبیر کنند، ولی یک روز خواهد اومد که همونطور که حق بودن بعضی از حرفای گذشته را دیدید و آثار بدش را معاینه کردید، آثار بد که بر حرفای مخالفین مترتب میشد امروز دارید به چشمتون میبینید، یه روز این خطرها رو خواهید، یه روز خواهید متوجه شد که اگر چند روز پیش فکری کرده بودیم، قدمی برداشته بودیم، شاید اقلن خطرها کمتر بود. این طب پیشگیریست، قبل از اینکه مرض شایع بشه فکری بکنید، خودتون را واکسینه بدید، ولی بعد از شروع بیماری مواظبش مشکل‌تر میشه. باز هم دعا کنیم در این ساعت آخر روز جمعه، خدا این متعال به درکت محمد و آل محمد حضور مقدس رهبر عظیم شأن را مستلام به ایشون توفیق بده که روز به روز خدمات بزرگتری به اسلام و مسلمین بفرماید. خدا به ما توفیق قدردانی از نعمت وجود ایشون مرحمت کنید. خدا به ما چشم بینایی بده، خطرهای حال آیندهمون را ببینیم و برایش فکر بکنیم. پروردگارا به عزت و جلال و قسم بگویم در این ساعت آخری جمعه در ظهور وریدت تعجیل می‌کنیم. ما را از یاران واقعی آن حضرت قرار بدهید.